یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه، یه احساس عجیب دیگه میخواد که پیداشه میونه عشق چشما. دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. کنار تو همه چی خوب میشه، میتونم عاشقت باشم همیشه، دلم قرصه به خورشید و به ماهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم.
ماهورا بیایی، پرنده بالهایش را، ماهی آبششهایش را، آسمان ستارگانش را و من زندگی را باور می کنم. تا ماهورای دیگر
بترسم. چه آتشی نگاه تو دارد، آخر دلم دل تو را به دست آورد. بی تو کویر خشک و خالیم، مرا ببین چه حالیم، باران تو اگر نبارد. جانا بینم رو بودی فریبانه، به انتظام تو غریبانه نشستم، ببینم آن دو چشمم از تو دل برانه. تو برده ای دگر از یاد، شکستم من هرچه بادا باد، رها چو برگ خسته در باد. جانم تویی چو زلف تو پریشانم، خزان منم که برق بارانم، یادگر نمیتوان. نشستم ببینم آن دو چشمم از تو دل برانه. جانا به غم نشانده ای دل مارا، یا دریا من تنها را که خستم از این زمان. جانا دلم رو بوده ای فریبانه، انتظار تو غریبانه نشستم ببینم آن دو چشم.
تفکر انتقادی،
سواد رسانه‌ای،
مرز شایعه و واقعیت،
تصمیم گیری آگاهانه،
نمایشگر.
به نام خدا. سلام، به برنامه نمایشگر خوش اومدید. برنامه‌ای که از رادیو جوان دارید میشنوید بشنوید. در نمایشگر می‌خوایم در خصوص شیوه های انتخاب و گزینش و چینش خبرها توی رسانه های مختلف داخلی و خارجی صحبت بکنی و عملا اون بخشش که ما به عنوان مخاطب مربوط میشه که اصطلاحا بهش میگن آگاهی رسانه‌ای یا سواد رسانه‌ای مد نظرمون هست. خب راجع به اون صحبت بکنیم، ببینیم یک گام میتونیم برداریم در جهت ارتقاء سواد رسانه‌ای خودمون، جا با حضور کارشناس محترم برنامه. طبیعتاً همه رسانه‌ها نیتش این هستش که دیدگاه و دریچه نگاه خودشون رو به سمت مخاطب باز بکنن و از نگاهی که اونها دارن مسائل تحلیل بشه. و خب در این بین ما به عنوان مخاطب بایستی بدونیم که کدوم بخش از این صحبت‌ها نسبتش با واقعیتی که ما باش روبرو هستیم چه هست و کدوم نزدیکتر و کدوم دورتر هست. و می‌خوایم توی این سلسله برنامه راجع به همین صحبت بکنیم. در خدمت جناب آقای محمد لسانی هستیم، مدرس حوزه سواد رسانه‌ای که بحثشون در چند جلسه اخیر هم شنیدیم و خیلی قابل استفاده بود. ایشون در مراکز مختلف معتبر دانشگاهی و غیر دانشگاهی همین موضوع رو، یعنی آگاهی و سواد رسانه‌ای رو سال‌هاست که دارن تدریس می‌کنن و می‌خوایم در این برنامه هم گوشه دیگری از بحث سواد رسانه‌ای رو با ایشون مرور بکنیم. آقای لسانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش اومدید به برنامه.
سلام به شما همچنین همه مخاطبان خوب رادیو جوان.
خب این نقش تعاملی در واقع اون پیام روی مخاطب و مخاطب روی پیام رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ اصلا معنیش چیه؟ پیام روی مخاطب چه اثری داره؟ مخاطب میتونه روی پیام اثر داشته باشه یا خیر؟
بله هر دو هست. یعنی در رسانه وقتی که میایم صحبت میکنیم چون با انسان سر و کار داره خیلی سیاله، پیام روی مخاطب بر روی ابعاد مختلفش اثر میذاره. اولینش حوزه احساسات هست، دومیش حوزه شناخت هست و سومی نگرش. احساس کوتاه مدت، یه حال خوشی ممکنه از یک برنامه صبحگاهی پیدا میکنه. شناخت زیربنایی تره، به خاطر اینی که نسبت به آگاهی فرد از دور و اطرافش نقش ایفا میکنه و نظام میده رفتار آینده رو. و نگرش که بعد سوم اثرگذاری پیام رسانه ها هست، به شدت دراز مدته، یعنی وارد شخصیت طرف میشه. این که یک شخصیتی پیدا میکنه، مثلا حقگو و حق طلب، شخصیتی پیدا میکنه که به یک جایی، سازمانی هست، شخصی هست، اصلا اعتماد داشته باشه یا نداشته باشه، دیگری رو بپرسته، حرفشو قبول بکنه یا نکنه، همه اینها وارد حوزه نگرش میشه. پس ما در لایه احساس، شناخت و نگرش به نظرم میرسه پیام رسانه ها روی افراد و جامعه اثر میگذاره. از اون طرفش وقتی نگاه میکنیم مخاطب هم بر روی پیام اثر میگذاره. چطور؟ اینی که من رسانه‌ای که یه پیام رو میفرستم یهو میبینم در کف شبکه‌های اجتماعی بازخورد خیلی منفی گرفتم، ممکنه مجریمو عوض کنم، کارشناسم رو عوض میکنم، حتی رسانه میاد یه برنامه خودش رو تعطیل میکنه، یا نه میاد یه برنامه رو ازش تقدیر میکنه، از یه مجری خودش تقدیر میکنه. پس این اثر مردم هست بر روی پیام ها که غیر مستقیمه از طریق شبکه‌های اجتماعی. ما امروز تو جهان مفهومی رو داریم تحت عنوان رسانه های تعاملی، اینتراکتیو میدیا یا رسانه های تعاملی. رسانه های هستن که شب شما نشستی سریال دارید از طریق تلویزیون IPTV تماشا میکنید، همونجا دکمه رو میزنید که خیلی ناراضیم یا خیلی راضیم. همونجا که دکمه رو زدید فردا صبح قیمت اون کارگردان و بازیگر رو بالا و پایین میره با نظر مردم. رسانه های تعاملی در همه جای جهان حضور دارن و الان گسترده شدن به خاطر اینکه میتونن نظر مردم رو منعکس بکنن.
خب این موضوع اثر مخاطب روی پیام و پیام روی مخاطب قبل از اون موضوع جالبیه، به نظر میشه راجبش بیشتر صحبت کرد. شاید یه سوال مهم این باشه که نحوه اثرگذاری اون پیام روی مخاطب چیه؟ آیا مکانیسم ویژه‌ای داره؟ سازوکار خاصی داره؟ چجوری اثر میذاره روی مخاطب؟ این روی خورده با هم دیگه بشکافیم و باز بکنیم.
خب ما لایه‌های پیام داریم. پیام از لایه‌های مختلفی تشکیل میشه که این رو ما تو رسانه بهش میگیم کدینگ یا کدگذاری. یعنی اونجایی که مثلا در تحریریه یک مجله خبری میشینن و تصمیم میگیرن چه چیزی بگن، اونجایی که دارن به مخاطب فکر میکنن و مدیریت برداشت مخاطب. مثلا شما فرض بکنید مفهومی تحت عنوان ارزش‌های خبری، نیوز ولیوز، داره میگه که اگر روی این هفت ارزش یه سردبیر خبری دست بگذاره اثرش روی مردم زیاده. این ارزش‌های خبری چی هست؟ یک، شهرت، بگیم که فلانی اینو گفت. دو، شگفتی، مثلا اخبار عجیب و غریب، بگیم که رفتگری که 135 مثلا میلیارد تومان را در یه مثلا ساکی که بود اومد تحویل پلیس داد. وای بابا تو میدونستی زندگی تو از این رو به اون رو کنی؟ مثلا سکه و طلا و دلار هم بوده، اصلا ردشو کسی نزنه. خب اینو اومده تحویل، این شگفتیه. حوزه بعدی درگیری، همین که فلانی به فلانی انتقاد کرد، فلان ورزشکار به صورت فلان ورزشکار سیلی زد. این اصلا ارزش درگیری. برای همینه که رسانه‌ها خیلی وقتا به درگیری اجتماعی دامن میزنن، چون یکی از ارزش‌های مهمشون درگیری هست. ارزش چهارم دربرگیری هست، اون چیزی که عمومیت داره، بگن که روی یارانه برای هر نفر 100,000 تومان اضافه شده. این تا خبرش میاد همه جامعه بالاخره چند میلیونی که درگیر هستن نسبت به این حساسن. ارزش تازگی، 10 دقیقه قبل این اتفاق افتاد، سامانه نمیدونم استخدام فلان وزارتخونه تا 4 امروز بازه. این چیزایی که تازگی داره میدمه به آتش مخاطب. فراوانی، یعنی خود عدد 35 کشته. کجا بوده 35 تا کشته؟ در یک تصادف رانندگی. و ارزش آخر هم ارزش مجاورت هست. اگر توی مثلا استان البرز زلزله بیاد برای اهالی تهران خیلی مهمه. اگر حالا این مجاورت فیزیکی هست، معنوی هست، مثلا ممکنه که یه قرارداد با چین یه ارزش مجاورت معنوی داشته باشه، خیلی ها نسبت بهش پالس مثبت و منفی نشون بدن چون مجاورت معنوی داره. این 7 ارزش خبری در لایه‌های مدارهای عصبی ذهن همه مخاطبان دنیا، نه ایران، میتونید از رسانه عربی زبان تا انگلیسی زبان خبراش رو ریز بکنید ببینید که دقیقاً داره این ارزش ها چی میشه، تبلیغ میشه، ترویج میشه و خبرها بر این اساس تنظیم میشه.
برای درک بهتر مفهوم هر خبر باید نمایشگری از یک ذهن تحلیلگر داشته باشید. رادیو جوان، نمایشگر.
این ارزش‌های خبری در واقع توی متن خبر هستند یا در واقع بطن داستان و خبر وجود دارن و آیا مخاطب میتونه اینها رو متوجه بشه؟ یعنی مشخصا معمول اینه که مخاطب وقتی میشنوه متوجه میشه که آقا این یک حائز ارزش خبری است یا نه، میتونه یه ارزش خبری در بطن یک خبری پنهان بشه به نحوی که به طور مستقیم هم من مخاطب متوجهش نباشم ولی اون بیاد و اثر خودش رو عنوان انتقال پیام بگذاره. کدومی که از اینها به واقعیت نزدیک‌تره؟
دقیقاً در متن پیامه و خودآگاهی مخاطب نسبت به درج این در حقیقت متن رسانه‌ای مهمه. ما تو سواد رسانه‌ای میگیم که از خودتون 4 تا سوال بپرسید. سوال اول کیستی؟ مخاطبش کیه؟ فرستندش کیه؟ کیستی؟ یعنی مثلا اگر مخاطبی هست که اومده دعوت کرده مثلا به آشوب و اختشاش، داری میگی مخاطبش کیه؟ احتمالا مخاطبش جوانه دیگه، نوجوانه. خب منی که پدر و مادر هستم احتمالا حواسم نسبت به جان و زندگی فرزندم باید حساس باشم که این پیام میخواد فرزند من رو تحت تأثیر قرار بده. فرستنده کیست؟ پس این چهار سوالی که باید از خودمون بپرسیم، اولیش کیستی، مخاطب کیست، فرستنده کیست. دومی چیستی، خود پیامش چیه. وقتی نگاه میکنی، من جالب بود یکی از این سلبریتی ها اصلا پیامی که منتشر کرده بود چگونگیه مثلا ساخت کوکتل مولوتوف. بابا این پیام تو همه جای دنیا باشه، تو داری عملا جان یک نفر رو، چه در ساختش، ممکنه یه نفر اصلا تو زیرزمین خونش میخواد بسازه اتفاقی براش، چه در ساختش چه در استفاده، داری جان یک نفر رو به خطر میندازی. سلبریتی، این چه کاریه شما داریم؟ سوال سوم چگونگیه، یعنی نگاه میکنیم این پیام چگونه میخواد منو تحت تأثیر قرار بده، کجای عملا احساسات منو داره قلقلک میده، چگونه تکنیک هایی به کار برده. خب ما یه بحث جدی رو تو سواد رسانه داریم، تکنیک های اقنایی. این تکنیک های اقنایی به صورت کامل مثل تکنیک اقنایی ترس، تکنیک طمع، جایی میرید زده که دوتا بخر دوتا ببر، طمع میکنی که دوتا پول پیتزا بدم دوتا هم بهم رایگان میده. این اتفاقات ممکنه طمع باشه، ترس باشه، تکرار باشه. ما تقریبا 14 تا تکنیک اقنایی رو تو کارگاه ها میگیم و میگیم سقفی هم نداره، اگه تا 100 تا تکنیک اقنایی هم میشه ردیف کرد. پس سوال سوم چگونگیه و سوال چهارم چرایی، اصلا این پیام چرا تولید شده، بهش فکر بکنیم. خیلی از پیام ها وقتی تولید میشن نگاه میکنیم تهش یا منفعت اقتصادیه یا تهش منفعت سیاسیه، یعنی یه گروهی از تولید این پیام نقش داره و داره نفع میبره. اگر ایران ما تجزیه بشه و تجزیه طلب ها بیان میداندار بشن، خب یه نفع سیاسی داره اونور، نفت ایران یه بازار خیلی خوبه الان تو دنیایی که میگن که عملا چند دهه از نفت جهان باقی نمانده و همه معادلات جهان ما بر روی عرضه نفت و دلار، یعنی سیستم اقتصاد جهانی میدونید، تزریق نفت و بیرون کشیدن دلاره. خب عامل نفت توی کشوری که ما به واسطه تحریم ها تازه نتونستیم خیلی از منابع نفتیمون رو برداشت بکنیم، یه کشور مثلا کوچکتر از ما تو عراق میبینید روزانه 6 تا 8 میلیون بشکه داره صادر میکنه، توی کشور ما به خاطر که تحریم بوده ما الان خیلی از منابع نفتیمون باقی مونده، یعنی انبارهای عظیمی که خب باعث این میشه که طمع بکنن ابرقدرت‌های جهانی. صادرات 1 میلیون بشکه 1.5 میلیون بشکه ایران باعث این شده ذخایر نفتیمون باقی بمونه. برای همین توجه به این چهار سوال میتونه کمک بکنه توی برداشت ما از پیام.
نمایشگر رادیو جوان را در ایران صدا ببینید.
فکر میکنم که نگاه ما به عنوان مخاطب به مقوله به اسم خبر با این توضیحاتی که شما دادید خیلی باعث نگاه به نوعی پیچیده تری باشه و سعی کنیم هر خبر رو با ابعاد و زوایای مختلفی که داره بررسی بکنیم. به این شکل به پایان این قسمت از برنامه‌مون رسیدیم. تا قسمت بعدی برنامه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
خانم رحیمی جان ببخشید، من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم این چه حرفی. خانم رضایی جان ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
جاره ماما.
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که مامان، ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت ماما.
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت، چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خوابت چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبری؟
بله مادر، بله.
چشم مامان جون، هرچی شما بگین.
آخه خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخوام.
خب
تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقراریشو تموم نکرد که.
عجب.
الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ اصلا رابطتون صمیمی ترشه بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین حله حوله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ حله حوله میخوره. وقتی به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
بچه وقتی گرسنه نشه برای سیر کردن خودش باید چیکار کنه؟ حله حوله بخوره. وقتی تو به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه.
شیوه ما
مهربانی است.
مهربانی.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.